أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این هست که آیا مالک میتواند در مال خودش هر گونه تصرفی بکنه، ولو این تصرف باعث ضرر زدن به غیرش بشه. خب این بحث رو آقای سیستانی در چند مرحله دنبال کردن. مرحله اول این بود که آیا ذاتاً ما دلیلی داریم که جواز تصرفات مالک رو در ملکش به نحو مطلق اثبات کنه، تا اینکه اگر بخواهیم قائل به حرمت بشیم نیازمند به یک دلیل دیگری باشیم، یا اینکه نه همچی دلیلی ما نداریم. خب دلیلی که بر جواز مطلق تصرفات هست، یکی به الناس مسلطون علی امواله ممکنه تمسک بشه، که ایشون اشکال کردن که اولا از جهت سندی این روایت قابل اعتماد نیست، ثانیا مفادش صرفا عدم محجوریت مالک هست، و اما این که در مقام بیان جواز تکلیفی یا وضعی به نسبت به جمعی انواع تصرفات نیست. شبیه همین دو اشکال رو مرحوم آقای صدر هم مطرح کردن، البته اشکال دوم رو خیلی وسعتر و با یک طول تفصیل بیشتری بحثش رو مطرح کردن، که حالا من به اون تفصیل آقای صدر کاری ندارم. ولی به نظر میرسه که در مورد این اشکال دوم، یه موقعی ما میخواییم با الناس مسلطون علی اموالهم اثبات کنیم که یک کاری در مال ذاتن جایزه، این الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونه اثبات کنه. مثلا فرض کنید بگیم که انگورش رو بخواد خمر کنه، بگیم این جایز هست به تمسک کردن به الناس مسلطون علی اموالهم، چون خمر درست کردن ذاتاً کار حرامیه. الناس مسلطون علی اموالهم در مقام تجویز عمل محرم فی نفسه نیست، و اگر نه عمل ذاتاً محرم نیست، به خاطر حقی که دیگری داره محرم شده، اینجا الناس مسلطون علی اموالهم میخواد بگه در این مال غیر از مالک کسی دیگه حق نداره. این هم اضرار به غیر اگر ذاتن حرام باشه، نه از ناحیه اینکه چون غیر حق داره ذاتن حرام باشه. خب نمیشه با الناس مسلطون علی اموالهم از اون حرمت ذاتیش رفعیت کرد. فرض کن حرام جای حرام ذاتی بودن نشانش این هست که اگر خود مالک هم اجازه بده این حرمت برداشته نمیشه، ولی اگر نه ذاتن حرام نیست، ذاتن اشکالی نداره، با الناس مسلطون علی اموالهم ظاهرن میشه این رو اثبات کرد. این که بگیم در اطلاق این روایت اصولی داره به نظر تام نمیاد. وجه دوم برای اثبات جواز تصرفات، حالا من محصلش رو عرض میکنم، محصل وجه دوم این هست که یک شیعی که مملوک هست لازمه مملوکیتش، میگه ملکیت تامهی که داشته باشه، لازمه مملوکیت جواز مطلق تصرفات هست، تکلیفاً و وزن. حالا آیه سیستانی تعبیر میکنه مندمج است در اعتبار ملکیت. حالا اون تعبیر رو تعبیر نکنیم، یه مقداری تعبیر به اصطلاح تعبیری که رو مبانی دیگه هم بشه بحث رو دنبال کرد مطرح میکنیم. اون اینه که در واقع ملکیت یک نوع تلازمی داره، اعتبار ملکیت تلازمی داره با جواز مطلق تصرفات در ملک، هم تصرفات تکلیفاً هم وضعاً. خب این ایشون میفهمند که نه، مطلب اینجور نیست که اعتبار ملکیت تامه لازمش جواز مطلق تصرفات باشه، بلکه جواز تصرفات فی الجمله ازش استفاده میشه، کما اینکه بعضی از حقوقدان ها این مطلب رو مطرح کردن و اون هم تأکید میکنه این مطلب رو که ما میگیم که اعتبار اقلایی ملکیت درش جواز مطلق تصرفات درج نشد. در حاشیه تقریرات های سیستانی دو یه سری عبارت هایی رو دوتا دوست عبارت از سنهوری در کتاب مصادر الحق فلفقه الاسلامی و همچنین در کتاب الوسیطش آورده که من تیکه های رو از این رو میخونم، حالا عبارت های مبسوطش رو در همون کتاب اصلی و همین مطلبی که آقای سیستانی من آورده اکتفا میکنم. اون اینه که ابتداءً ملک تام رو معنا میکنه که ملک تام یه در بعضی از چیزهای حقوقی کتابهای حقوقی ملک تام رو اینجوری معنا کرده، الملک تام شعنی یعنی تصرف به المالک تصرفا مطلقا فیما یملکه عیناً و منفعتا و استعلالا تا آخر اون عبارت. بعد می فرماید که ولی این یه جایی همچه عبارتی داره تو سنهوری از کتاب مرش از بعضی قوانین حقوقی نقل میکنه، ولی بعد توضیح میده که اینجوری نیست که این حقی که در برای ملک تام در این قاعده و این در ماده قانونی اثبات شده مطلق باشه. لیس حق الماده مطلقا بل هو حق مقید به وجوب عدم الاضرار بالجار، به شرطی که به اون همسایش ضرر نزنه، کما اینکه در یک ماده دیگه ای این مطلب رو تصریح کرده، للمالک ان یتصرف کیف شاء فی خالص ملکه الذی لیس للغیر حق فیه فیعلی حائطه و یبنی ما یریده ما لم یکن تصرفه مضرا بالجار ضررا فاحشا ضررا فاحشا. بعد این ضرر فاحش رو هم اینجور معنا کرده، از ضرر الفاحش ما یکون و سببا لوهن البناء او حدمه او یمنع الحوائج الاصلیه ای المنافع المقصوده من البناء اما ما ينفع المنافع التي ليست من الحوائج الاصليه فليست بضرر فاحش. و بعد اشاره شده که یضال الضرر الفاحش سواء كان قديما او حادثا. خب اینجا تو این عبارت هایی که هست ابتدا سنهوری مقید کرده حق ملکیت رو به عدم اضرار به جار، ولی اون استدلالاتی که آورده این استدلالات اقتضا نمی‌کنه که مقید به مطلق عدم اضرار به جار باشه، عدم اضراری که ضرر فاحش باشه. با اون توضیحی که در مورد ضرر فاحش هم داده، این یک قسم خاصی از ضرر رو گفته شخص حق نداره در مال خودش انجام بده. این یک شکل تقییدی که در مورد حق ملکیت تام و لازمه شأن ملک تام رو توضیح میده است. در کتاب البسیط، از عبارت البسیط که داره، اونجا هم همین بحث ضرر جار رو مطرح میکنه. میگه یجب علی المالک ان یمتنع عن استعمال ملکهی به حیف یضر بالجار ضررا فاحشا و اذا جاز للمالک ان یطلب من جارهی ان یتحمل مضار الجوار المعلوفه فلیس له ان یحمله المضار غیر المعلوفه. و اینجا یک نوع تفصیلی بین مضار معلوفه و مضار غیر معلوفه داده و توضیح داده. در یک ماده قانون مدنی میگه علی المالک الا یغلوف استعماله حقه الى حد یضر رو به ملک الجار، یضر رو به ملک الجار. بعد داره و لیس للجار، لیس للجار ان یرجع الی جاره فی مزار الجوار المعلوفه التي لا يمكن تجنبها و انما له ان یطلب ازاله هذه المزار اذا تجاوز الحد المعلوف الا ان یرای فی ذلک العرف و طبیعت الاغارات و موقع کل منها به نفعه الاخر و القلب التي خصصت له. اینجا در واقع دو تا ملاک از این عبارت استفاده میشه. یه عبارت این هست که مالک حق داره اون ضررهایی که متعارف هست در مورد ملک ها با تصرف خودش اون ضررها رو متوجه غیر کنه. این یک عبارت. یه عبارت دیگه این هست که تا جایی که ضرر فاحش نباشه مالک حق تصرف داره. اینا دو تا مطلب مختلف هستن. عبارت های سنهوری استفاده میشه که گنده اینها با هم دیگه ملازم هست و با هم دیگه یکسان هست، در حالی که فرق داره بین این که ما ملاک رو ضرر فاحش قرار بدیم یا ملاک رو ضرر معلوفه. به اون تفسیری که میکنه، ضرری که خب طبیعت ملکیت اون ضررها رو به دنبال داره، خب ممکنه یک ضرری ضرر معلوف نباشه ولی ضرر فاحش هم نباشه. بین ضرر معلوف و ضرر فاحش یک حد وسطی هم وجود داره که این عبارت های سنهوری در مورد این که چه چیزی رو مالک میتواند چه مقدار تصرف میکنه، اینها با هم دیگه به هر حال تفاوت دارن. مرحوم آقای صدر در اینجا هم بحث رو در دو مرحله دنبال کردن. یک مرحله مرحوم آقای صدر هم بحث رو در دو مرحله دنبال میکنن. در یک مرحله همینه که اگر ما قاعده لا ضرر رو نداشته باشیم حکم مسئله چیه. خب اینجا بحثای مفصلی رو مطرح کردن، من میخوام وارد مباحث الاصول قواعد اولیه به قصد نظر از قاعده لا ضرر که بحث رو دنبال میکنن، به توضیحات مفصلی رو میدن، دو کلامی از محقق عراقی نقل میکنن و امثال اینها. و بعد در آخر بحث ایشون نکته رو متذکر میشن، میگن در این که ما مالک چه مقدار حق سلطنت داره در مال، باید مراجعه کنیم به مدارک قاعده سلطنت. چون البته اصل قاعده سلطنت میگه قاعده صحیحی است، ولی این قاعده سلطنت دلیل لفظی نداره. الناس مسلطون علی اموالهم که به او تمسک کرده از جهت سندی و دلالی درش مناقشه میکنن، اما مناقشه میکنن، بعد میگن باید مراجعه بکنیم به مدرک قاعده سلطنت. بعد در مورد مدرک قاعده سلطنت میگن مدرک این قاعده سلطنت سیره عقلایی است، و سیره عقلایی رو اینجوری توضیح میدن: ولا یبودن یقال ان السیره العقلاییه تقتضی به حسب الارتکاز التفصیل بین مال و کان المالک لا یتضرر و به ترک حفر البالوعه او یتضرر ضررن یکون و مندکن عرفن فی مقابل ضرر الجار، من قبیل مثال لوح سفینت اللتی ذی هو للغیر او الارض المستعجله للذراعه لو ارادها صاحبها بعد انقضاء مدت الاجاره. بله، میگه که مثال لوح سفینه ای که برای غیر باشه، که اگر حالا وسط دریا این درخواست میکنه که این لوح سفینه رو به من برگردونید، خب اون متضرر میشه، سفینش نابود میشه، از بین میره. اینجا تضررش تضرر اگر اون مالک متضرر هم بشه، حق نداره لوح سفینهش رو از دیگری مطالبه کنه. یا ارز مستعجلهی که برای زراعت شخصی ارز رو اجاره کرده، ولی فرض کنید به جهت مشکلی که مقداری باران مثلا دیر آمده، هوا سرد شده، مثلا یک هفتهی هنوز زراعت ثمر نشسته، مدت اجاره منقضی شده، خب اینجا ولو مالک متضرر میشه احیانا، ولی اون تضرری که مالک در این مدت تا این زراعت برسه متکفل میشه، این در قبال اون ضرری که مستأجر متوجهش هست، اون مندک هست، بنابراین باید مالک حق نداره مطالبه مالش بکنه. و مالو کان یتضرر و ضررن غیر مندکن، یعنی یفرض مثلا انه لولم یغفر البالوعه لنحدم بیتو، ففی الاول لا یجوز للمالک التصرف المذر بالآخر وفی الثانی له هذا التصرف. اونجا در واقع یه موقعی ایشون اینجوری تفسیر قائل شدن، یه موقعی مالک خودش متضرر میشه، این مثالی که ایشون زده از مثالهای ضرر فاحشه، ضرر فاحش هست. اگر مالک یک ضرر فاحشی میبینه، حالا تعبیر آقای صدر این هست که مثالش ضرر فاحشه، ولی خود رابطه ای رو که ذکر کردن رابطه این هست که اگر مالک ضرری میبیند که اون ضرر مندک که در ضرر غیر نیست، ضرر قابل توجهی مالک میبینه، اگر ضرر قابل توجهی میبینه کن یفرد و مرتلن انهو لولم یحفر البالوه لن حدم بیتو ففی الاول لا یجدل المالک التصرف المذر بالآخر وفی الثانی لهو غاز التصرف و مادام ضرر المالک لم یصل فی الزعاله الى مرتبه القطع بالاندکاک به نحو یخرج التصرف به حضب الارتکاس از سلطت المالک یکون الاسق و الجواز. اشون میگن در جایی که ما یقین داریم که ضرر مالک خیلی کم هست، اونجا خب مالک حق نداره که در مالش تصرف کنه، ولی تا جایی که تا وقتی که هنوز شک داریم که آیا اون ضرر این مقدار کم هست که مندک هست در ضرر غیر، اینجا مالک حق داره در مال خودش تصرف کنه، ولو به این تصرف باعث بشه که در به غیر هم ضرری وارد بشه. ایشون بحث رو به این شکل مطرح میکنن. بعد بعدی که وارد کلام به لحاظ قاعده لازرر میشن و اینکه قاعده لازرر چه اقتضایی در مسئله داره، خب یک اشکالاتی بر تمسک به قاعده لازرر برای نفی سلطنت مطرح میکنن، اشکال این که این قاعده ارفاقی است، خب این رو میگن این مطلب درست نیست، اون توضیح میدن. عمده مطلب مطلب دومی هست که ایشون مطرح میکنن. ایشون میگن که یه ادعایی که نمیشه اینجا به قاعده لازرر تمسک کرد این هست که بین دو تا ضرر معارضه هست. از یه طرف مالک، اگر بگیم که مالک نمیتواند در مالش تصرف کنه، البته میگه ایشون میفرماید که اول یه بحث صغروی مطرح میکنن، من اون اینه که آیا هر گونه حرمان مالک از تصرف در مالش ضرری بر علیه او هست، یا اینکه در بعضی موارد ضرر هست، باید یک فرض زائد و معونه زائدی رو فرض بکنیم تا اون ضرر متوجه مالک بشه. مثلا فرض کنیم که اگر چاه نکنه آب در خونش جمع میشه و بیتش خراب میشه و امثال اینها، و این در واقع یک بحث هست. بعد ایشون بحث رو به این شکل، حالا من چکیده بحث ایشون رو عرض بکنم بد نیست، ایشون بعد بحث رو به این شکل مطرح میکنند که آیا صغرویان مجرد حرمان مالک از تصرف ضرر هست یا ضرر نیست. ایشون می‌فرمایند که اما البحث فی الصغرا فقد قالوا ان تعارض الضررین انما یکون عند فرض تلک المعونة الزائده و ان یکون عدم حفر البالوعه مستلزما للضرر فی الدار، اما مجرد حرمانی یعنی التصرف فلیس ضررا و انما هو عدم النفع. و هذا الكلام صحيح الا ان تحقيقه و ان كون مجرد الحرمان التصرف ضررا من دون فرض المعونة الزائده اولا يتفرع على ان نرى في المرتبه السابقه ان دائره الارتكاز العقلائي في مقام اعطاء السلطنه للمالك هل تشمل السلطنه للتصرف الضرري بالنسبه للجار من دون ان يكون في تركه ضرر غير مندك على المالك او لا، فان شملت ذلك لم نحتج في مقام تصویر تعارض الضررين الى تلك المعونه الزائده، فكان مجرد منع المالك عن التصرف في ملكه ضررا عليه، و الا احتجنا الى تلك المعونه. وقد مضى عند التكلم على مقتضى القواعد الاوليه ان الارتكاز العقلائي لا يساعد على مستحاضر السلطنه، فصغرى تعارض الضررين انما تتم عند فرض تلك المعونه الزائده. آقای صدر بحث رو به این شکل دنبال میکنن که در واقع این بحث اینکه آیا اینجا مطلق حرمان مالک از تصرف در مالش ضرر تلقی میشه وابسته به این هست که ما در واقع لازمه عقلایی ملکیت رو مطلق تصرفات بدانیم، سلطه مطلقه بر مال بدانیم. اگر سلطه مطلقه بر مال بدانیم، این سلطه مطلقه را اگه کسی سلب کنه، خب این به اصطلاح ضرری به مالک متوجه کرده. ولی اگر ما گفتیم لازمه این شیء این نیست که لازمه ملکیت یک نوع حق مطلق عقلایی در این زمینه نیست، بنابراین این وقتی لازمش اون حق عقلایی نباشه دیگه، اگر قرار باشه ضرر اینجا ما تصویر بکنیم، باید یک معونه زائده‌ای رو تصویر بکنیم تا بتوانیم ضرر رو در اینجا داشته باشیم. خب این بحثی است که مرحوم آقای صدر اینجا مطرح کردن. بعد وارد بحث کبروی شدن. در بحث کبروی محصل فرمایشی که ایشون مطرح می فرماین این هست، میگه وقت تصله من کل ما بحث مفصلی رو در مورد بحث کبروی مطرح میکنن که مرحوم نائمی میگن که لا ضرر تنها به نسبت تصرف مالک جاری میشه نسبت به و تصرف مالک رو محرم میکنه، ولی ایشون میفهمن که نه اینجور نیست. و نتیجه گیری که در نهایت بحث مطرح میکنن این هست، وقد تحصل من کل ما ذکرنا ان مقتضى قاعدة لا ضرر و تفصیل بین ما لو کان ترک الحفر موجبا لضرر علی المالک کن هدام بیته ای مثلا اولا، فان لم یکن موجبا لضرر علی جرت القاعده فی حق الجار فقط ولم يجوز للمالك حفر البالوعه، و ان كان موجبا لضرر علي تعارض الاطلاق و کان مقتول اصل و الجواز و هذه یه نفس و نتیجه التي توصلنا الیها عندما تکلمنا علی مقتول قواعد الاولیه به قصد نظر عن قاعده لاضرر. فقط تحصل ان ادخال عامل لاضرر قاعده لاضرر و عدم ادخاله لا یغیر من الموقف شیئا. خب این تفصیلی هست که مرحوم آقای صدر در مسئله وارد کردن. خب تو این بحث یه نکته رو من ابتداعا عرض بکنم، اون نکته اینه که ما برای اینکه بفهمیم مفاد قاعده لاضرر چیه، اون روایت سمورت ابن جندب رو باید بیش دقت کنیم، ببینیم در روایت سمورت ابن جندب چه شکلی قاعده لاضرر پیاده شده. در روایت سمورت ابن جندب سموره در واقع استدلالی که میکنه برای اینکه من میتوانم در مالم تصرف کنم، در واقع به قاعده سلطنت و عقلایی داره تمسک میکنه. میگه که این نخل مال من هست و من حق دارم در مالم تصرف کنم. تعبیری که تو روایت هست این هست که من نباید در برای تصرف در مالم از کس دیگری اجازه بگیرم. مثلا به خصوص تو بعضی از نقلهاش این مطلب خیلی روشن‌تر، مثل نقل ابن بکیر انزراره که در فقیه وارد شده که ما رو نقل معتبری هم می‌دونستیم. این هست که هو مالی، از وقتی پیغمبر به سموره میگن که اجازه بگیر، سموره میگه لا افعل، هو مالی ادخل علی بلا است، هو مالی تمسک میکنه به، چون مال من هست و من میخوام برم سراغ مالم و حق دارم در مالم تصرف کنم. یا در اون مرسله زراره عبدالله بن مسکان زراره نبی جعفر علیه السلام، اون هم همین مضمون وارد شده، یا رسول الله استعزنو فی طریقی الى عزقی. در واقع اون سمورت ابن جندب تمسکش به اون این که پیغمبر فرمودن اجازه بگیر، سموره در مقام پاسخ و این که من اجازه نمیخوام بگیرم، تمسک کرده به قاعده سلطنت. خب اینجا به نظر میرسه که به هر حال قاعده لاضرر و لاضرار که تطبیق شده بر این مورد، حالا در واقع به یه نحوی این ذی حق بودن سماره و سلطه داشتن سماره نفی شده، یه همچین لازمه مالیت. حالا آیا این سلطه دار سلطه نبودن رو به چه جهت؟ اینکه بنابراین روایت میخواد بگه که شخص بر مال خودش اینقدر سلطه ای نداره که باعث بشه بتونه به دیگران ضرر وارد کنه. یکم چی مضمونی از این روایت استفاده میشه که حالا آیا این سلطه نداشتن مالک به خاطر این هست که شارع مقدس یک حکم تعبدی اینجا جعل کرده، یا اصلا این یک حکم عقلاییه، به تعبیر دیگه حتی اگر ما بخواییم اینجا لازرر رو هم تطبیق بکنیم، این مطلب رو باید توجه کرد که لازرر تطبیقش در مورد سماره به عنوان یک حکم تعبدیه یا نه، لازرر همون حکم اغلایی رو که در واقع تنبیه به یک نکته اغلایی هست میخواد بگه که لازرر میخواد همین رو گوش زد کنه که ولو اغلا و به طبع اونها شهر برای مالک حق تصرف در مال جعل کرده است، ولی این حق محدود است، این حق محدود به اینه که ضرری به وسیله اون متوجه مال غیر نشه. من تصور میکنم که اینجا لازرر در مقام بیان یک حکم تعبدی نیست، نمیخواد بگه که اغلا یک حق مطلقی در مال قائل هستند، لازرر میخواد این حق مطلق رو مقید کنه، یعنی یه چیزی اغلای حق نه، خود لازرر در واقع میخواد محدوده اون حق اغلایی رو تعیین کنه، به این معنا که بعضی امور هست که بدون اقتضاء یک نوع جواز تصرف سلطه رو داره، اینکه شخصی مال داشته باشه ملکیت اقتضاءً اقتضاء یک نوع سلطه مطلقه رو داره، ولی از اون طرف یه سری ارتکازات اغلایی هست، این ارتکازات اغلایی این ملکیتی که اقتضاء سلطه بر مال داره این اقتضاء رو کنه مانعش میشه و نمیذاره که این اقتضاء به فعلیت برسه. در واقع خود لازرر میخواد تعیین کنه محدوده حق بالفعل اغلایی رو، یک حق اقتضایی اغلایی برای مالک وجود داره، در واقع سموره به همون حق اقتضایی میخواست تمسک کنه. پیغمبر صلوات الله علیه در واقع میخوان بفرمایند که این حق اقتضایی در حدی نیست که بتوانیم به غیر شما ضرر بزنید. خب اینجا یه نکته رو هم عرض بکنم، اون اینه که من این نکته‌ای که عرض کردم که مقید است به عدم ضرر زدن، این معناش این هست که ضرر رو با توجه به اینکه حق اغلایی من دارم یا ندارم نباید ملاحظه کرد، ضرر یک امری هست که لولا اون ثبوت حق اون حق اغلایی رو مقید میکنه. آقای صدر تعبیرشون کنه این هست که یک حق اغلایی وجود داره، لازرر ممکنه یه حق اغلایی باشه، لازرر بیاد اون حق اغلایی رو محدود کنه. نه، به نظر میرسه که این شکلی نیست که یک حق بالفعل اغلایی ما باید تصویر بکنیم، لازرر بیاد اون حق بالفعل اغلایی رو محدود کنه. نه، ضرر بودن و ضرر نبودن تابع اون جهت نیست. خب یک شخصی که یک حق ضرر خود نفس و این نکته که میخوام عرض بکنم این هست، توجه بفرمایید، در بعضی یه سموره یه موقعی، حالا یه نکته دیگه را اینجا روش تاکید کنم مناسبه، اون اینه که این که شخصی نتونه در مالش تصرف کنه، خود همین یک نوع محدودیتی هست برای تصرف در مال انسان، که ما از تصرف در مال محروم شدنش، یعنی در موردی به نظر میرسه در مورد همون ثمره یک نحو ضررهایی متوجه ثمره هست، خود همین که ملزم باشه اجازه بگیره یا حالا اجازه گرفتن یا خبر دادن، استیزان رو هر جور معنا بکنیم، خبر دادن به اون، این خودش یک نوع محدودیتی هست که این محدودیت یک نوع ضرر تلقی میشه، ولی به نظر میرسه که این از همون ضررهای مألوفه‌ای هست که تو عبارت سنهوری بهش اشاره شده بود. ما در واقع باید فرق بگذاریم. به نظر میرسه که متضرر شدن دیگری متفرع بر این نیست که حقی داشته باشه یا حقی نداشته باشه. به هر حال حتی در ضررهای در مواردی که ضرر متعارف طرف میبینه، خب ممکنه ما بگیم اغلا همچی حقی برای غیر قائل نیستن نسبه، ولی خب متضرر میشه. یعنی مالک اگر در مال خودش تصرف کنه و تصرف متعارف بکنه، این تصرف متعارف باعث میشه که دیگری یک محدودیتی در استفاده از اموالش براش ایجاد بشه. این محدودیتی که در استفاده از اموالش هست، این محدودیت خود همین یک نوع ضرر هست دیگه، ضرر هست دیگه. لازم نیست، فکر میکنم که اون تعبیری که آقای سعد اینجا تعبیر میکنن که حتما باید یک معونه زائده‌ای ما در نظر بگیریم، این معونه زائده رو در نظر گرفتن، نه اینکه شخصی در مالش بخواد نتونه در مال خودش تصرف کنه، یک محدودیتی هست. ولی عمده قضیه که اینجا هست اون اینه که اغلا اینجور ضررهای خاص رو، نه اینکه ضرر نمیدانند، ضرر نمیدانند، اغلا اینها رو ضرر میدانند. خود تعبیر آقای سعد این هست که مالک متضرر می شود ضرر غیر مندک، ولو براش حق قائل نیستن، ولی اصل تضرر مالک رو تصویر کرده، میگه که مالک متضرر میشه، ولی اون ضرر محدودی که گاهی اوقات من فکر میکنم اینجا یه مقداری باید بحث ضرر مألوف و ضرر غیر مألوف و ضرر فاحش و ضرر غیر فاحش اینها رو پاشو باز کرد، و اون لا ضرر یک امر عقلایی هست به نظر میرسه، در واقع نسبت به ضرر مألوفی که مالک متوجهش بشه، اگر یعنی در تصرف مال تصرف به نحو مألوف بکنه، یک ضررهای معلوفی به غیر متوجه بشه، خب این ضررها رو هیچ وجهی نداره که ما بگیم که مالک ممنوع از این ضررهای معلوف است. خود اون ضررهای معلوفه وجهی نداره. اما اگر ضررها از حد معلوف گذشت، در جایی که بین در واقع یک نوع تعارض دو ضرر هست، اینجا یه موقعی من مالک اگر بخواد ضرر به غیر بزنه، در مالش تصرف کنه، اون غیر ضرر فاحش میبیند، یعنی دوران هم بین ضرر غیر معلوف مالک هست و ضرر فاحش غیر. اینجا به نظر میرسه مرحوم از عبارت آقای سعد اینجور استفاده میشه که ولو غیر ضرر فاحش میبینه، مالک اگر متضرر میشه ضرر غیر مندک، غیر مندکی که آقای صدر تعبیر کرده شاید همینو میخواد ایشون تعبیر بکنه. یعنی باید دید که فاصله بین این دوتا ضررها چیه. اگر ضرری که فاصله این دوتا ضررها در حدی هست که اغلا با توجه به اون ضرری که به هر یکی از اینها متوجهش هست به اون ضرر غیر توجه نمی کنن، به اون ضرر غیر توجه نمی کنند، اونجا عرض کنم خدمت شما، حالا این رو یه قدر دقت بفهمید فردا در موردش بیشتر دقت کنیم ببینیم بحث رو به چه شکل باید ادامه بدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.